خدا رحمت کند همه گذشتگان، مخصوصا شهدا و خاصه شهدای این مرز و بوم و سامان اصفهان صلوات بفرستید. اگر به خاطر مبارک جون مونده باشد، در شب اول عرضه داشتم به خواست خداوند متعال چون سال به نام امام علی سلام الله علیه نامیده شده است، سعی کنیم از ارزش‌های واقعی که تجسم جمیع اونها در وجود امیرالمومنین است و ضد ارزش‌هایی که جامعه را دچار ناامنی روانی کرده است گفتگو کنیم. امشب میخوام عرض کنم که در قرآن مجید آیات مکرر مختلف ما را به الگوگیری و سرمشق پذیری از پیغمبر دعوت کرده است و شیعه عقیدهش بر این است که بنیه گذاری نبی اکرم در تأمین امنیت اجتماعی با ائمه هیچ فرق ندارد، همانندی که امر و نهی پیغمبر برای ما مدرک و دلیل است و احکام تکلیفیه را از پیغمبر گرفته ایم، از ائمه سکوت ائمه، تکلم اونها، امر اونها، نهی اونها برای ما حجت است. در قرآن مجید هست که ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو. مسلمان ها باید اون چرا که پیغمبر آورده است بگیرن و از اون چه نهی کرده است سر باز زنن. در جای دیگر قرآن هست که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. مردمی که ایمان آوردن وظیفه‌شون این است که دعوت پیغمبر و خدا را بپذیرن و اوامر و نواهیش را گردن نهند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پیغمبر و خدا و ائمه اوامرشون بر ما و برای ما مطاست و اون کسانی که سردمدار این حرکت هستن اونها بر ما الگوان و سرمشق. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذأ عنهم إثمهم والأغلال التي كانت عليهم. اون کسانی که مدعی هستند که متابعت میکنند پیغمبر را بدانند که پیغمبر بر مبنای وحی امر به خیر کرده و نهی از مطلق شر و اون چه پاک و پاکیزه بوده به عنوان حلال اعلام کرده است و اون چه از خبائث و بد بوده به عنوان حرام از احکام تکلیفیه تعیین شده. او آمده است که یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، سنگهایی که جلو روی مردم در راهشون افتاده بردارد و غل و زنجیر را از پای اونها برداشته سبکبار اینها به پیش برود. فکر میکنم کفایت بکند بر این که مأموریت قرآن را بر ما که ما را مأمور کرده است بر چه چیز درک بکنیم. از حضرت امام رضا کسی سوال کرد که احکام تکلیفیه ای که واجب است و حرام است و مستحب است و مباح است و مکروه، اینها را با چه مقیاس و میزانی تعیین کردند؟ به اصطلاح روز ما فلعیست یا حساب و کتاب در کار است. امام رضا فرمودند که لم یبح اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعه ولم یحرم الا لما فیه المفسده و ضرر، هیچ چیز را خداوند حلال و مباح نکرده مگر درش منفعت بوده و چیزی هم حرام ننموده مگر اون که درش ضرر بوده یا مفسده اجتماعی داشته، یعنی بر مبنای سنجش حق حلال را حلال کردن، حرام را حرام. میز گرد و درازی تشکیل نشده که علی و عمر، ابوذر و ابوبکر به ریاست پیغمبر اونجا بنشینن و نظریه بگیرن که این حرام است یا نه، و مثلا یکی بگوید که فکر میکنم این را حرام کنیم برای جامعه بهتر باشد، یکی هم گفته نه زمان اقتضا نمی کند و حلالش نمی کنیم مستحبش می کنیم. این طور چیزی نبوده. یعنی اگر این چیز بود قابل تغییر، تطور 100% تغییر مسیر هست، جعل تازه اینا بود، ولی چون وحی تعیین کرده و این یک مسئله علمی است و تخطی بردارنی، اینه که جرأت میگن که حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. بر منطق وحی این مسائل گفته شده و احکام تکلیفیه را تعیین کرده. شما هر جایش انگوش بگذارید به همین جا خواهید رسید. شما مثلا بعضی از چیزها هست که دفعتا واضح تحریم میکنن، گاهی هست که جامعه چون مأنوس به آن نبوده برای اینکه یک مرتبه یه حالتی بهشون دست نده که انکار کنن و به جامعه یه تشنجی وارد بشه، آمده به نرم نرم مسئله را حل کرده. چون امام زین العابدین می فرماین لا تقل ما تسار قل اکول الا انکاره، چیزی که یک مرتبه عامه مردم در مقابلش قد علم میکنن به اصطلاح ما تقی نکن و بگو، بلکه آرام آرام و نرم نرم حالیشون کن، متوجهشون کن، بگذار بعضی از ضررهاشو ببینن، بگذار یک کمی لطمش را تحملش ببینن میکنن نمیکنن درک کنن. اگه جامعه مطلبی را درک نکند و 100% نفهمد، شما چطور اعمال میکنید؟ نباید زمین آماده بشه، نباید من اجازه بدم. حالا که شما میگمیدون اینجا ماشین را پارک نکنید، گاهی یکی گوشه حرف نمی کنید، نه منم یک دو قدمی عقب نشینی میکنم ببینم که ببینید وقتی که شما اینجا پارک کردید چه ضربه به ماشینتون و به خودتون میرسه، بعدا جلوشو میگیرم. این آیات من میخونم برادون، سعیم میکنم کلمه کلمه بگم که بشه بیان کنید و جنبه سخنرانی نداشته باشد. و میدونید که یکی از چیزهایی که سالهای سال مسلمان ها مسلمان بودن و اسلام آمده بود و دست و پاشم را خیلی پهن کرده بود، ولی این حرمت شدید اعمال نمی شد مثل شرب خمر. مردم در عربستان به شدت معتاد بودن به شرب خمر، به حدی که پیغمبر قبل از این که مبعوث به رسالت بشن یک گروهی را تشکیل دادن برای مبارزه با مفاسد اجتماعی. یکیش بی‌عفتی بود، یکیشم همین شرب خمر و قمارهایی که در اون زمان بود. وقتی که پیغمبر شدن، میدونید که اول کلیات آمد. شما اگر مأنوس به قرآن باشید میبینید این سوره های قصار که در جزء 30 قرآن گنجانده شده، این سوره ها بیشتر مبانی کلی را بیان میکنه، مبدع را میگه، معاد را میگه، اصول را میگه، در جزئیات وارد نمیشه، حکم زکات را به اون باریکی بیان نمیکنه، مسائل دیگر را مثل جهاد را عنوان نمیکنه. معمولا بیشتر از مبدع گفته شده و از معاد بیان شده. این دوتا مسئله روش تکیه شده. وقتی هم که این سوره ها را میخونید متوجه میشید خودتون که چگونه نازل شده است و زمان در نظر گرفته شده، مزاج جامعه در نظر گرفته شده. برای اینکه اگر غیر از این باشد و به اصطلاح روانشناسا رفلکس جامعه تون باشد، جا نمیفته. وقتی مسئله یم جا نیفتید، در بد و عم اونقدر ریشه نمیدواند که بتواند اون خودش عامل حفظ جامعه باشه. این شراب اینطور آمده، با اینکه 13 سال پیغمبر در مکه بودن، خب مسلمان ها نمیخوردن شراب چون توصیه پیغمبر بر این بود، ولی حکم شراب نیامده. آمد مدینه و حکم حرمت شراب و قمار در مدینه نازل شد. یعنی وقتی که پیغمبر سراسری که در مکه بود، بسیاری از مسلمان ها می نوشیدن و پنهان هم می کدن چه پیغمبر، یا اون حدی که حالشون منقلب می شد نمی گذاشتن جلو بیان و کسی اونها را ببیند، افتخاری به این نداشتن، هرگز نمی گفتن، ولی می نوشیدن. تا اومد این آیه نازل شد که وحی بر ملاک خیر و صلاح مردم و شر و فساد مردم نازل میشه. اومدن حضور پیغمبر که یا رسول الله، اگر مبنای وحی بر این است که خیر و صلاح مردم و شر و فساد جامعه را در نظر میگیره، راجب شراب و قمار چرا نگفته افتنا فی الخمر و المیسر فانهما مذهبة للعقل و مسربة للماء؟ در باب شراب و قمار که یکیش مسلب عقل است و عقل انسان را ضایع می کند و زائل می گرداند و یکیش نوسان سرمایه و فعالیت و کوشش و کار را تقطیع می کند و به وجود می آورد، شما چیزی نفرمودی افتنا فی الخمر و المیسر فانهما مذهبة للعقل و مسلبة للمال. این آیه نازل شد که یسألونک عن الخمر و المیسر، راجع به شراب و قمار از شما سوال میکنند. یسألونک عن الخمر و المیسر فإن فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. از شما سوال میکنن راجع به قمار و شراب، بگو در این دوتا اسم الف و سا سه نقطه و میم، ولی البته منافع هم داره. حالا منافع علمی در الکل وجود داشته باشه تو شراب از لحاظ پزشکی، یا مثلا در قمار چه منفعتی هست، برای برنده منفعت است، برای بازنده ضرر است، یا اینکه شرب خمر از لحاظ مالی انگورش به قیمت نازلی هست و شرابش به قیمت عالی غالی، به هر حال جهاد این در نظر گرفته شده، همه جهاد این، تا اونهایی که حالا فهمیدن تا اینکه بعدن بفهمن، اینا گفته شده که فیه ما اسم کبیر، اسم کبیر و منافع للناس، و اسم ما اسم کبیر اکبر از نفع ما، نمیگه اکثر، درش تأمل بفرمایی، اکبر من نفع ما. مسلمان ها وقتی این آیه نازل شد و پیغمبر مردم ها در مقابل این آیه قرار داد، گفتن که خب اگه اسمه که نباید آدم ارتکاب حاصل کند و عمل کند، ولی اگه منافعت چه اشکالی داره که آدم برای منافع؟ روی هم آمدن بحث کردن، گفتن نه این تو ببینید داره پخته میشه، این نیست که بگن نه همینطور الان همینطور، ببینید داره میپده، هم زمینه را آماده میکنه که زمان و زمینه آماده بشه بعد حکمان جاری بشه. گفتن که یک گروهی گفتن که این که درست نیست، چیزی که ضررش بیشتر منفعتشه که تفاضل اون عدد داره، آدم چرا انجام بده و برای که انجام بده و ما نمیخوریم. ولی بعضی ها چون معتاد بودن، اندازه ای که ما چای الان اعتیاد داریم اونا اعتیاد داشت. نگاه کنید چقدر الان مردم علاقمند به چای هستن، همون اندازه علاقمند به شراب. همینطور ادامه پیدا کرد، البته مدت‌های من خیلی تحقیق کردم ولی متاسفانه نفهمیدم بین این آیه و اون آیه زمان چقدر فاصله شده، ولی از اون چرا که فهمیدم و بهش رسیدم حس کردم که خیلی زمان طولانی نبود. یک کسی به نام عبدالرحمن ابن عوف ادعی را دعوت کرد به منزل، در سر نهار حالا هرچه بود شرابی هم نوشیدم، و بعد موقع نماز شد یا نماز عصر بود که نماز خوندن، نماز را به جماعت خوندن و خود عبدالرحمن ابن عوف هم پیش نماز شد. البته فی ظلال قرآن یک اشتباهی بسیار بدی کرده است که با گفتن من ذهنتون توجه کنه. ایستاد جلو نماز خوند، سوره ای که خوان سوره کافرون بود، ولی سوره کافرون را ایتو خون که قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما تعبدون، همه لای نافیه را بردن، حواسش پرت بود. نه بعدی که نماز تمام شد گفتن این تو سوره را ایتو خوندی، خبر رسید به گوش پیغمبر، آیه نازل شد که لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، وقتی که شما حتی تعلمون ما تقولون، شما وقتی که نمیتوانید بفهمید چی دارید میگید در مقابل خدا قرار نگیرید، نرید نماز بخونید. گفتن بله پس اول نماز میخونیم بعدش شراب میخوریم که بفهمیم چی دارید میگید. یه مدت بسیار کوتاهی طی شد، امیرالمومنین رفته بود در یه مقداری هیزم در صحرا تهیه کرده بودن و بار شتر کرده بودن، و این شتر آمد در خانه حضرت و قابون آقا شطور را یک لنگه از اون را بغل کرد و برد داخل منزل. یه عده ای از این کسانی که شراب خورده بودن، مست کرده بودن، در حال کف زدن، یه نفر دو سه نفر بودن عده، اومدن رچن این شطوری که لنگه ایزون برش تن داده بود و تکیه داده بود، این رم رمیده شد، بلند شد، در حالی که دستش هم بسته بود با یک دست برای که حرکت کردن اینا هم دورو بری شطور برای که دست دادن و کف دادن. و امیرالمومنین که بیرون آمد و این منظره را دید خیلی ناراحت شد، خیلی تعرض کرد به اینها، ولی گفت با این تعرض عملی نمیشه مسئله. یکی دو نفر اونجا بودن گفت شما همراه من شید، اومدن حضور پیغمبر و عرض قضیه کردن و عرض کردن که یا رسول الله بین لنا فی الخمر بیانن شافیا، این مسئله خمری که شما باش مخالفید، بسیاری از بزرگا همه مخالفن، کسی هم اعمال نمی کند، یه بیان شافی نفرمودی. گفت من منتظر وحیم، ولی وحی هیچ فرصتی دیگر ندار، فوری نازل شد در پیغمبر و فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و والاجرام رجسم من عمل شیطان فشتنه بود. گفت خمر شراب و کلی انواع و اقسام قمارها جائز نیست، از عمل شیطان از اجتناب کنید. به قدری تأثیر گذاشت در مردم که اولا تمام خمه های شراب شکسته شد، نجاستش تعیین شد، ظروفی که مربوط به اون بود همه شکست و به حدی اثر عمیق نهاد در حرمت این و اطاعت و متابعت و متابعت مردم از پیغمبر که در دوره‌ای که پیغمبر زنده بودن یک نفر حد شراب نخورد، یعنی ثابت نشد که شراب خورد. عبدالله خمار یه وقتی بله در جنگ وقتی که قلعه قابوس را گرفتن میخواستن، یعنی قلعه از قلاع خیبر درش فائق بیان نتوانستن، یعنی درش طوری بود که با رمز بسته بودن، حالا چگونه بسته بودن تاریخ متعرض نیست، ولی نشد. این یهودی هم حاضر نمیشدن. وقتی که صفیه خاتون که همسر سلام ابن مشکم یهودی و دختر حی ابن اختب یهودی بود اسیر شدن، ایشون اومد اینا راهنمایی کرد. البته مسلمان ها مخواستن آتیش بزنن، در قطوری بود از هند آورده بودن یهودی ها گذاشته بودن بر در قلعه قموس و وضعی بود که تمام اطعمه و اشربه و آذوقه و اینهای یهود داخل اون بود، پیغمبر مخواست اونا بگیره نمیتونست بگیره. گفتن یا رسول الله میخوایم آتیش بزنیم اینا، فرمود ابدا، ما کاری میکنیم که اگه خواستید جبران کنیم بتوانیم جبران کنیم، اگه اینا آتیش بزنید که ما دیگه دری به این صورت نداریم، چرا درش آتیش بزنید، یه جایش خراب کنید. حالا کجای قلعه ای که 5 متر قطر 4 متر قطر داره خراب کنم روی زمین دیگه بچه تچکره میشه خراب کنید، 5 متر 4 متر قطر بشه. صفیه خاتون که اومدن گفتن که اینجا اگر اینجا رو خراب بکنید به نظر من باریکتره دیوار، اتفاقا خراب کردند و وارد قلعه شدند و اولین کسی که سوراخ به اندازه رفتن خودش ایجاد کرد عبدالله نام بود، رفت خودش انداخت داخلی و دید دو طرف پله میخورن میره بالا طبقه دوم و رفت بالا و چشنش بود شدیدن از بعد کلنگ زده بود و خرابی انجام داده بود، این خیلی قصه بود. وقتی اومد دید دو تا سه تا خوم شراب گذاشتن یهودی ها این بالا که سرد بشه، نگاه که دید کسی که نی سرش تو خمره، حالا یه جرعه دو جرعه نوشیده بود که نه مسلمان دویومی اومد بالا پچه کلش ها گرفت، موهای بلندی هم داشت پیچید تو دست و سرش ها بود بیرون که وح وح شراب مخوری؟ شراب بود؟ من خیال کردم آبه، همین تو آوردیش بی حضور پیغمبر، همین تو آورد بود یا رسول الله نه شراب. پیغمبر گفتن شراب خوردی؟ گفت نه، ما تشنه بود از بس کلین زده بودیم اینا، رفتیم دیدیم آب، ما خیال کردیم آب، دو جوره عشق نوشیدیم دیدیم نه آب نی، خودمون داشتیم سردر میارده میبنده خودم کمکمون که داور نمیده رفتی به ما. حالا پیغمبر محتوای پرونده طوریه که نمیشه حدش بزنم، ثابت که نمیشه، محتوای پرونده باید ببینن تو پرونده چی چیه که 50 سال دیگه اگه پرونده باز شد و نگاه که یک قاضی دانایی حکم را مطابق موضوع پیدا کنه، نه ای که خدای نکده یک کسی حکمی بده بعدن بگه بله جب ایجاب میکرد که ما عروضی حکم بده، جب میگه جب مبدعیه منبعیه چیه که شما جب ایجام غلط کردی که جب از جب یعنی چه؟ خدا قانون هست. پیغمبر خودش میدانست که میدانسته این شراب از تو رفته خورده، ولی چون محتوای پرونده خلاف اینه، خب شما ثابت کنی، ثابت کنی، شاهدن نه، اقرار کردن نه، انکارم میکنه، احتمالش هم میشه بیدی که خیالش رسیده آبه، نمیخواست حدش بزنه، نمیخواست هم تو ولش کنه. این بود که داشت کفششو درست میکرد، دو سه تا زد تو سرش که باید انسان دقت کنه جایی که خروکوه باید نزدیکش نرم، احتمال میدن حواسشون جمع باشه، دو سه تا زد داشت. که یکی از اصحاب بد اخلاق پیغمبرم اومد و گفت که چرا پیغمبر عبدالله رو میزنه، یکی هم گفت مگه نشنیدی؟ گفت نه. گفت شراب خورده. گفت شراب خورده عبدالله؟ ای فلو گلوجه بنه که پوچه زشت دادن. پیغمبرم انگشتاشو گذاشت تو گوشو فرمود دهنه را بگی، دهنه را بگی، حرفا را نزن، چون فوش خیلی بده در اسلام. کلمه رکیک نباید بگم، کلمه رکیک تلفظ جایز نیست. بعضی از مردم خیال میکنن که به کسی فوش دادن یا نه، اصلا کلمه رکیک تلفظ. شما یه جایی نشستی هیچ کم نیست، پیش زمین میگه فلون فلون شده، حرامه. به زمین ماشین مخوای باز کنی باز نمیشه، فوش بچی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جایی که باید میدون ندن ولی نبایستی جواب بدن اینجاست. یعنی اگه کسی زد تو گوشت بزن تو گوشت، مشت زد تو سرت بزن تو سرت، مانعی نده. ولیکن شما چه جرأت میکنید که کسی فوش بده شما پسش بدید؟ مگه میشه؟ حرامه. یعنی 2000 فوش من بده یکی جواب ندم؟ نه، یک دونش نمیتونی جواب بدی. یه نفر آمد حضور پیغمبر گفت یا رسول الله من یه همسایه ای دارم کلمات رکیک میگه، منم میتونم بگم؟ فرمود نه نه. مگه نمیدانید دو نفر که مقابل هم وایستادن و دارن به هم فحاشی میکنن مثل دوتا شیطان مست هستن که روی هم شمشیر کشیدن؟ از فحشاخو به مید مقابله نمیشه. نستجیر بالله، نعوذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه کسی به ناموس یه نفر بره تجاوز کنه، بعد بگم به ناموسی تجاوز کرد، برو بیش ناموسی تجاوز کن، میشه؟ استغفر الله. خب فوش هم همینطوره نه؟ فوش هم از فحشاخه.
آمد به محرف رکیک دار، شما صورت جلسه دو شاهد دو میریم و به قاضی مراجعه، قاضی میاد 25 ضربش الله تا دون حد بهش میزنه، حد داره و تا تعذیرن عرض میکنه تا دون حد تعذیرش میکنه قاضی، شما حق نداری جواب فوش بدی. پیغمبر فرمود کسی که دهانش به کلمات رکیک باز میشه یک جندی از دهانش متصاعد میشه به فضا که جمیع ملائکه های رحمت و غضب لعنش میکنن. دست ما میتونید حرف زشت بزنید؟ این هم آدم تو خونه با شواره، این هم تو خونه با زنه، این هم تو خونه با بچه، این هم تو کوچه، این هم وقتی که ماشین بد پیچیدن جلوه یه حرکتی، اینه که دوتا ماشین به هم بخوره زن و بچه‌شون تو ماشین هستن، میاد دوتا پرونده تشکیل میشه. اندازه ای که ماشینا به هم خورده و زخم شده، اولا سر و صورت هم زخم میکنم به برابر زخم خود ماشین. این قدرم کلمات رکیک میده که غرق گناه از هم جدا میشه. بعد دو تا پرونده، یکی پرونده جزائیه، یکی پرونده مالیه تشکیل بشه. زشنی در یه مسلمانی این زبانی که خدا داده، این دهان به این پاکیش، مگه نماز نمیخونید؟ چون مگه تسبیح خدا نمیگی؟ وقت این زبان بیاد کلمات زشت بگه جائز نیست. چند نفر بهش بریشون حرامه، من جمله فحاش رزم، آدمایی که کلمات زشت میگن. هر کلمه زشتی که در خانه گفته بشه یک عالم میکروب پخش میشه و نکبت میاره، ملائکه های رحمت دور میشن. حتی من امشب استدعا میکنم از بی بی ها، خانم ها و محترمات، که نفرینم نکنن. نفرین البته لعنم نمیشه بکننم مگر رسیده باشه. نمیشه یه آقایی داره میاد تو روزه پا میذاره رو پای شما، خدا لعنتت کنه. چی خدا لعنتت کنه؟ پا رو پا گذاشتن که لعن نمیاره. یه کسی ظالمه، بله، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد ظالمان. ظلم کردن بری الله صلی الله علیه و آله. لعن ظالم معنی نداره. برای چه؟ برای که ولعنت الله علی الظالمین. قرآن میگه. قرآن میگه ظالم لعنت شد. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. معنی نداره لعن کرده، ولی لعن با رسیده باشه، بی خود نمیشه لعن کنه. خدا لعنتش کنه گیرو حساب ما کرده. مگر اینکه بره در ردی، حالا این دفعه گیرو اگه گذاشتن که لعن نمیاره، یه کسی ظالمه بله، اللهم لعن اول ظالم زل و حق محمد و آل محمد. ظلم کردن بری الله صلی الله علیه. لعن ظالم معنی نداره. برای چه؟ برای که ولعنت الله علی الظالمین. قرآن میگه. قرآن میگه ظالم لعنت شد. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. معنی نداره لعن کرده، ولی لعن با رسیده باشه، بی خود نمیشه لعن کنه. خدا لعنتش کنه گیرو حساب ما کرده. مگر اینکه بره در ردی، حالا این دفعه گیرو اگه ظالمه واقعا بله، ولی اگه ظالم نیست، کاذب نیست، اینا نمیشه کسی را لعن بکنن. بله ما هم این لعن و سلام و اینایی که داریم، اینا را ستمگر میدونیم، اینا را ظالم درجه یک میدونیم، از این جهته که لعن میکنیم. ولی برادرای مسلمون، خواهرای مسلمون، خواهر برادرها، زن شوهرها، فرزندها، برادر، اینا نمیشه کسی لعن کنه، خدای نگه. لذا توجه داشته باشید به این که کلمه رتیق نباید بگید. اینجا کلمه ببخشید من این حاشیه که میرم سعی میکنم انشاءالله یه اثر اخلاقی داشته باشید. این آقای بد اخلاق، این اصحاب بد اخلاق پیغمبر اومد گفت چرا عبدالله را میذاره؟ اولا این بیچاره عبدالله که دو جرعه شراب نوشیده معروفه به عبدالله خمار، دو جرعه شراب. میخوام بگم این قد اثر گذاشت در مردم، این حرکت نرم و آرامی که اومد برای تحریمش. پیغمبر فرمود چرا این کلمات رکیق گفتی؟ گفت که اوقاتم تفسد که چرا شراب خورده. گفت بگه اوقات تفسد دوتا زده بودی تو سرش، بهتر بود که این کلمات زشت بگی تو. دهنه ده بگیر از این کلمات زشت. این قد اثر گذاشت که پیغمبر آمد منبر گفت ما با اصل الله نبیین الا وقد حرم الله الخمر في شريعته. هیچ پیغمبری را خداوند بعثت نداد مگر اینکه شراب را در اون دین تحریم کرد و جلوش گرفت و اثر گذاشت. یک اشکال ادبی گاهی که اهل اطلاع هستید میتونید ازش بگیرید، اینم جواب داره. میگه آقا اگر این چیزی که این قدر حرام است که اگر کسی بنوشد 80 ضرب شلاق بر گردش فرو می آوری که حد دارد، چطور است که قرآن میگه حرم الله مثلا علیکم لحم الخنزیر، لحم خنزیر را حرام کرد. احل الله البیع و حرم الربا، چرا نگفته حرم علیکم الخمر و گفته فجتنی بو؟ دیدی خب بعضی ها که میخوانم بگن خیلی آرومتر و با حرکات فیزیکیشون کمال بکنه مسئله را. میگه چه تو گفته من عمل شیطان فجتنی بو؟ که فجتن اومد؟ حرمم به لفظش اومده. کجا اومده؟ قل حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی. اسم لفظ حرمه بر سر اسم آمده، هر چی در قرآن اسمه حرامه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الدن ان بعض الدن اسم. تو ازن اسم اینجا میگه ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم. قل حرمه ربی الفواحش، حرمه بر سر اسم ده. میگه اونجا نگفت یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر، یعنی شراب اسمه. لفظ حرمه بر سر اسم در بیاد مثل اینه که بر سر شراب نرمده و دلیل بر فصاحت قرآن اینجا.
نه حرامه، جدا حرام.
تأثیر اعلام حرمت شراب فوق العاده بود که در زمان رسول الله کسی حد شراب نخورد، یعنی ثابت نشد که شراب خورده، ولی کسی نخورد، ولی ثبوتش خیلی آسون بود، نخورد. ملاحظه کنید این دین ماه و این دستوریه که ما باید اطاعت کنیم. و یز او انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه. حالا که اینا گفته که ما الگو سرمشقمون پیغمبره، خود پیغمبرم که میگه اگه شما شانه زیر این بار خالی کنید و رودون را از این امر الهی بگردانید نمازتون هم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه نومنو به بعد و نکرو به بعد میشید. پیغمبر گفته نماز، کجای قرآن نوشته نماز صبح دو رکعته؟ اول حمد و اول تکبیرت الاحرام میگید، بر حمد بخونید، بعد سوره بخونید، بر رکوع، سجود، قیام، قعود، سلام، کجا نوشته؟ 116 جای قرآن نوشته نماز. اینم گفته اقامه نماز، نگفته اقرأ الصلات. اقرأ الصلات، اقرأ الصلات نداریم که، گفته اقامه نماز. شما از کجا فهمیدید اینا را؟ پیغمبر، پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز چطور بخونی؟ نماز اونطوری بخونید که من بخونم. حج چطور به جا بیاریم؟ اونطوری به جا بیارید که من به جا آوردم. با زنم چگونه رفتار کنم؟ همونطوری که من رفتار میکنم. عجب، اینا دستور اسلامه. اگه میگن سال علی ابن ابی طالب امام علی، یعنی چه؟ یعنی این سرمشق بذار کنار دست، فرمایشات که بنویس بذار تو تاخچه، منزل را آرام کن. امیرالمومنین این طور بازنش بوده، من هم همینطور. امیرالمومنین وقتی حضرت زهرا تب داشتن در یه مرحله از زندگیشون خیلی ناراحت میشد. مرد وقتی خانومش مریض بشه به حدی ناراحت میشه که گاهی اوقاتش تلخ میشه. من میخوام عذر تقصیر مردا را بیارم اینجا، بگم خانم این که شما گفتید که سرم درد میکنه دوباره امروز، و آقا هم گفتن همش سر درد میکنه، همش دکتر پیراستار، نمیخواستی دکتر بری دوباره امروز؟ آقا چطور شده خط و خط درد رفتی؟ البته اینا اشتباهه، ولی من میخوام بعضی نگه از بس که غصتش میشه اینطور میگه، غصتش شده سینهش تنگ میشه بیمیرم برش، ناراحت میشه که شما سریدن عزیزون علیه ما عددتون، ور اینا سنگینه که شما ناراحت. خدا میدانه مرد غصتش میشه چون میدونه ستون خونه اینه، اگه این ستون تب کنه معلومه دیگه. اینا از شدت ناراحتیه که ریفلکس نشون میده عکس العملتون، ولی واقع نباید اینطور باشه. میخوام الگوی امیرالمومنین نشونش بدم که این حرکتت اشتباهه. من قبول دارم که ناراحت شدی، ولی اشتباهه، نحوه بیانت اشتباهه. ما حرکتهامون حرکتهای گاهی بدون تأمله. ما مثالهایی داریم، میگه که خیلی ها مثال میزنن، میگه که کله گربه رو با دم حیله کن. نه شما هم داری؟ میگه کله، میدونه دو قضیه چی چیه؟ قضیه این بوده که یه عروس دامادی توی حجره بودن و سفره غذا آورده بودن برایشون میل بفرمان. یه گربه بی ادبی میاد تو. نباید بره گربه هم تو. ولی خب دیگه گربه میاد تو، یکی لقمهش میده، دوباره لقمه دوم اوقاتش تخت میشه. این بار پس کلشو میگیره، کلشو میکنه دو مندازه تشتر. این نمخواسته گربه را کلکن کنه، مخواسته بگه خانم این منم، حواست جمع بشه. این الخریجت و جوهرتون کنه حل هماریه. اینه این اسلام میگه چه؟ علی میگه چه؟ پیغمبر چگونه بوده؟ پیغمبر با زنهایی که به شدت خشن صف بودن آنچنان رفتار میکرد که نرم و ملایم بودن. حتی همه زنها عاشق پیغمبر بودن، منطقه البته با حضرت خدیجه و با ماریه قبطیه یک فرق داشتن که این زنها همه عاشق مؤمن بودن، ولی حضرت خدیجه مؤمن عاشق بود. فرقش این چطور با اینا رفتار میکرد به نرمی و ملایمت؟ اسلام میگه وقتی که تو حج هستید یکی گل بده دست خانمه، گل تو. اگر یه وقتی دیدی یک برگش افتید بگو آخه الهی دیدم برگش کنده شد، خستم شد، ناراحت شدم، آخه این زن حس بکنه زیر سایه یه مرد مهربان رؤوفی قرار گرفته که یک برگ گل کنده شده دلش از آن رفته. ها این اسلامه، اسلام اینه. امیرالمومنین تب کرده بود، حضرت زهرا رفت بیرون. مگه میتونست بیرون وایسه؟ خدا میدونه نمیتونست وایسه. شاید گاهی چند مرتبه کار معینش رو ترک میکنه میمد خونه. یعنی چه؟ یعنی خانم مریض بودن واسه یکی تلفن کرده باشه. وقتی هم زور میام میگم احوالی از ما نپرسید، من عذر بدتر از اونا میگم ما قد گرفتاریم که یادون رفت. حالا یادونه که تو مریضی؟ ببینی اینا هر چه این اسلامه. اینه که گفته با زنت همونطور رفتار کن که من رفتار کنم، این غلط. یک دفعه رفت بیرون و برگشت، آقایون خواهش میکنم گوش کن، زنان با توجه داشته باشن، دستش گذاشت رو پیشونی حضرت زهرا، دید تب بیبی قطع نشد. به قدری متأثر شد، این بازو همون بازویه که عمرو بن عبدبود عامری را با یک ضربت دو پا قطع کرده. چه قذور داره این؟ آقایون میگن امیرالمومنین فرمود من نتونستم دستم رو بلند کنم، یعنی تمام طاقتم را از بس که غصم. عشق آمد چشمشو گرفت. حضرت زهرا متوجه شدن با این که این شوهر اینم زن، نگاه کنید، با این که نمیتونستن بلند بشن، به هر ماجرایی بود خودشو بلند کرد و تبسم این که آقا ناراحت نباشید من انشاءالله خوب میشم و بلاکت عشقای چشم امیرالمومنین را پاک کرد. آیا این الگونی برای ما؟ این سرمه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. میبینیم گاهی فرد معامله توجه به این مسائل نداریم، یک مرتبه تصمیم میگیریم. لسان العاقل وراء قلبه، امیر المؤمنین امام اعظم فرمود و قلب الاحمق وراء لسانه. در زندگی هیچ کس نباید هم خب خرد بده. هم اینجا سنجیده میشه که بدون فکر انسان حرف بزنه. زبان آدم عاقل پشت مغزشه، زبان آدم احمق جلوه مغزشه. یعنی آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، آدم احمق حرفاشو میزنه بعدش فکر میکنه، مجبور میشه که عذرخواهی کنه. اینا دستورات اسلامیه. ما این ارزش‌ها رو باید بکشیمشون تو خونه. اینه که من امشب این پایه رو ریختم به خواست خداوند متعال که این چند شب دیگه که تو این مجلس در محضر شما هستیم و هم شما و هم بیبی ها تشریف فرما میشن، یه مقداری راجع به این حرفا صحبت کنیم که ما بی نیاز از این هستیم. خدا شاهده پروپاگاند نمیخوام بکنم برای اسلام و اینا، او خودش هست مشکیه که داره افشانی میکنه. میخوام عرض کنم ما احتیاج نداریم که دست دراز کنیم که آقای دیل کارنگی امریکایی یا آقای فرض کنید که مان از امریکا چی میرم ما میده. بعضی از کتاب های خارجی ها را دارن ترجمه میکنن، من میگیرم گاهیش که مربوط به مسائل خانوادگی نه، به قدری برد معامله هستن. بابا ما خودون کمپانیش هستیم، چرا مکارم الاخلاق را نمیدارید ترجمه کنید بدید دست این مردم بکنن؟ من یک هدیه امشب به شما میدم از امام صادق و بحث را میبندم، فردشم انشاءالله با هم باز میکنم. ببینید، یک در اسلام میگه مرد تا ازدواج نکرده و زن تا ازدواج نکرده اگر خودشون را آرایش نکنن و تمیز نگردن ندارن، همون اندازه ای که مذمومه برای عادی، برای اینا عادی مذمومه. ولی شما میدانید که اگر زن ازدواج کرد و مرد ازدواج کرد، تکلیف شرعی برای اینها هست که اگر خودداری بکنن مذموم هست، هیچی محکوم هم هست. یا نمیدونید تا حالا ما عکسشه، ما تا داماد نشدیم همیشه زلفونو درست میکنیم و کرنل ویلت سیبیلا زیرش ور میداریم، روش ور میداریم، ریش ترفوسولی درست میکنیم، چه میدونم عطر فیتفوت میزنیم، ولی تا داماد شدیم تمام میشه اینا. میگم باز میزدم چهچه بلبل که خرم رچه سر پوست، حالا دیگه ما دیگه کسی زنمون نشه، مجرمه، اخلاقا مجرمه. این من خانم هم همیتون، خانم هم مجرمه. خانم باید برای شوهر از ای زنا، این پیام امام صادق است، فرمود حریم شوهرانتون را حفظ کنید، حریم عفافشون، و جلو هرزگی اونها را بگیرید با زیبا نگه داشتن و تمیز نگه داشتن خود. کسی نیست که مثل من بیاد اینا بالا من بر بگیدم. ما تو پیر هستیم بگه ما دیگه حیا و اینا نداریم، بزشته غمونم نیست هیچ. ما یک وجب زیر آب بزد، دو وجب باشی. سن آدم که بالا میاد همه چیزش سقوط میکنه. دیدی؟ شام، زائقه، سامعه، باسره، لامسه، یکی هم عیاه. از راز روانی هم عیاه آدم کم میشه. حالا شما که الحمدلله شما دیگه استثناء هستی، ما من آمن الا وقت خود، ولی ما جز همون آم هسته. چون میبینید یک گل الان بچینید بدید دست یک پیره مرد بو میکنه، به دست یک جوونی هم بود جوونه بو میکنه، میگه عجب بویی داره. پیرمرد میگه گلا قدیم. میگفت گل گل قدیم. اگر بیدون مرحوم والد یک گلی داشت در خونه هفت خونه گوش میرم. مرد حسابی شامت پیر شده، چایی بنده خدا آورده یکی گذاشته، ما بالا منبر خیلی میبینه، یه جوانی یه پیرمردی پلو هم نشستن، هر دو هم از یه گوری و یه چیز و یه زمان هم ریخته شده، بذاره جلوه جوان، جوانه دستش میسوزه، پیره میاد کمری استکانه بگیره بده بالا، میبینم جوانه نگاه میگه آج آقا شما دهانتون آثار داره؟ میگه نه داغ کنی. چرا؟ برای که لامسش ضعیف، پیر شده، لامسش پیر شده. این جوانه، این جوانه، همشی همینطوره. نمک ندیدی؟ کسی که سنی بریش بالا اومده یه عالم نمک میکنه، بنا میکنه، خیال سبز کف میکنه، با اروارش میکنه، تو میگه چور نمیشه نمک های قدیم. بابا نمک قدیم بره شطر هم داخلش بود، خاکم به علی نمک های حالا بهتر، به تمیزتر و شورتر. ولی جوان یه ذره نمک میگه شورش، این زائقه تیم قد انسان هم یه اندازه کوتاه‌تر میشه. میدونستی؟ وقتی پیر میشه قد دونم کوتاه‌تر میشه، چون ریزش سلول غلبه داره بر روی شان. شفاکی هم هست در ذات انسان، یکیش هم حیام کم میشه، اون حساسیت که از دست میده. لذا من اگر این حرفا میزنم همیشه نگاه به صورتم کنید، نگاه به حرفم که میکنه، گوش به حرفم که میده، نگاه به صورتم هم بکنید. ما سنمون بالاست اگه این جسارت ها میکنید. ببینید این هدیه امشب اومد به شما. یه جوانی آمد خدمت امام صادق، من تو جا دیگم گفتم بعضی از جای حساس، آقا نگاش که دارم ایش نکته نیست، گفتن که شما ازدواج نکردید چون موهاش جولیده بود، شونه نکرده بود، تمیز نبود. گفتن شما ازدواج نکردید؟ گفت اختیار دارید آقا، ما خودتون عقدمون که دیدی بچه ای هم دارید. گفتن میبینمت مثل کسی که ازدواج نکرده، چرا خودت رو تمیز نگه نمیداری تا حریم عفاف زوجهش رو پاسداری کنی؟ اینه برم پیش مان اینا بپرسن، آقا این میفهمه؟ اینا میفهمن امریکایی ها؟ اصلا اینا نیست تو اینا با سنسارش کنم رئیس جمهورش که با سنسارش کنه رئیس کتا این رمی نی خاطری نگفتی شکستید حریم را از بین بردی. بشر نباید این طور باشه که چه لذتی از زندگی میبرید، چه گندیده، خیلی گندیده. الان روش نمیاد بعضی صحنه ها رو برای مردم بگه، متنفر بشید، نمیخید اینا هواپیماشون میبینید، تزادیهشون هم خیلی کثافتکاری ها هست که نمیخواد آدم. آقا فرمودن که حریم عفاف همسرتون به حفظ کنید، بازیگر نگه داشتن، البته برای زنها هم هست میان. گفت آقا حالا که شما این حرف زدید یه چیزی یادم اومد، حالا که خدمت شما هستم استفاده کنید. گفتن چیه؟ گفت مدتی خانمم از من به من سوء ظن داره. گفتن این چیه؟ گفت مثلا شب دیر میام اندکی، میگه کجا بودی؟ میگم که در دکان فلانی بودم. میگه تا حالا دکانش باز بودی؟ من خب فکر نمیکنم تا حالا میتونه ده. یعنی چه؟ یعنی تو دروغ میگی؟ گاهی هم شما هم شده، شما هم نه، یک کسات دیگه که هر جایی دلیشون خواسته رفتن، بعد که رفتن خونه گفتن که کجا بودید، گفتن ما تو آخوند خارجی ارده بودن، رفته بودن پا منبره، که ای رود از درازی که خانم هم در میامه که ایخ آقا زن نداره، بچه نداره، آدم نیست، امسون دی چی چیه قدر مردم هم معطل میکن. به من نمیگه، به تو میگه، ما را نمیشه سخن بگه، داره به شما میگه. اونم گفت من از جوابش میفهمم نمیخواد قبول کنه. گوش کنی، حضرت فرمودن عیال ده دوست میداری؟ گفت بله که دوست میدارم. گفت بهشم میگی دوست دارم؟ گفت نه نمیگی. یه بگی میشه خلوص میشه تو خیام کنه دیگه. حضرت مچشه گره، گفت اشکال کارت تو همینه، ای جانم به قربانت امام ساده، شرمنده دیم که نمیفهم، شرمنده علی هست. مچشه گره، گفت آقا اشکالت همینه، گاه گاهی به عیالت بگو انی احبک لم یخرج عن قلبها ابدا. چرا به عیالت ابراز علاقه نمی کنی؟ اصلا بگو انی احبک. فضل آمالی توجه دارم این جمله اسمیه با این تأکید از حروف مشبهتون بالفعل چقدر مطلب را محکم ادا کرده. بگو بگو، چرا نمیگی؟ نمیگی. با یک جمله ابراز علاقه کردن آبیاری میکنی درخت دوستی را، والا اگر آبش ندید و با این کلماتی که امام سفارش کرده است نیت به میدون خشک میشه این درخت به این زیبایی و قشنگی و این میوه معطری که دارد. لذا توجه داشته باشید که ابراز علاقه مهمه. به اشخاص دیگه میگه علاقه من باشید شرعم، باز بگم زن اگر نگید مجرم اخلاقی هستید. زنم همینطوره نسبت به شما، وقتی که یه وقتی رفتید اصلاح کردید و برکه میگردید، خانم میگه اصلاح که چقدر خوشحال میشید که گفته اصلاح را افضاوتید اصلاح. خانم وقتی میاد آقا بگه اصلاح رفته بودید، خب خیلی قشنگ اصلاح کرده امروز صورت ده، خیلی شما هم عیناً بخونو. بعضی خانوما میرن اصلاح میکنن برای شوهرشون، شوهرشون نمیگه، بعد خانم مجبوره، خیلی فشار میاد بهش، بشنوید اینا را از این جانب، خیلی فشار میاد روش، ولی آخرش طاقت نمیاره، میگه شما نفهمیدید ما رفتیم اصلاح؟ شما میگی
نه ما نفهمیدیم.
این که خونه نی لونه، این خونه نکنید این کار، من دلیل آوردم، جانم به قربان امیرالمومنین، خسته میشد میامد خونه، خانم گوش کن، خسته میشد میامد خونه، زودی برمیگرد. رفیقش خمبر بگم زودی اومده چیزی رفته میل کرده؟ گفت نه، گفت از پس که خسته بودم رفتم منزل، فاطمه یک تبسم روی من داشتن، من همه خستگی ها رفت. خواهش میکنم مواظب باش، هیچ خرجی نداره. من یادت اومدم، من سنم سن بابا بزرگ دونه، اینا میگم نه اینکه خواستم تحکم به شما خزم، هیچ خرجی نداره. وقتی شوهرتون داره میره بیرون خونا، شما یک این کار فیزیکی رو من میگم انجام ده، دیمینه بگه که صبر کنه، صبر کنه، ها اینجا حالا بری اینجا، چه قواق مصرف شد به علی، این تا زور پرپنه هی میخواد برگرده خونه، جاذبه خونه را شما بازورت کنه. ما شبا بنا این التماس دعا را داشته باشیم از تو، جاذبه داشته باشه، مک بزنید شوهر بیاد زیر سایه دون. مرد بره زیر سایه زنش، شما میتونستی؟ مرد سایه مخواد، وفا خوبه، وفا خوبه، وگرنه یار بسیار، گلی میخوام وگرنه خار بسیار، گلی باید که سایه داشته باشه وگرنه سایه دیوار بسیار. مرد وارد خونه که میشه میاد به هجر زن پناهنده میشه به سایه زن. شما میگید مرد سایه بلند بشه، زنم باید سایه داشته باشه که رفع خستگی بکنه آدم. خیلی ها هستن الحمدلله شما این نعمت رو داری، هر چی فشار میاد تو بازار میدونید خونه. بارها ما به خانوما گفتیم که بپذیرید، بپذیرید، بحث نکنید. امروز هم بازار طوریه، مدرسه طوریه، منبر طوریه که هر که برمیگرده و میاد خونه از میدون جای برگشت. آدمی که از میدون جنگ برگشته باز بگن که چی خوردی، نه با بگن چی اردی، با بگن چی خورد. شما هم وقتی آمدید از خسته شدن زنیدون ازش بگید،